رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه هفتم ثور سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یکشنبه 25 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سفر نمایندگان گروه طالبان از قطر به پاکستان، هشدار ایران به امریکا به خاطر پولهای مسدود شده یان کشور، و عربستان سعودی میگوید قیمت نفت از $30 فی بیرل پایین نمی شود.
آیا روی کرده حکومت افغانستان در مقابل پاکستان و طالبان تغییر کرده است؟ در کنار اخبار و گزارش‌هایی از جهان، گزارش را در این مورد در برنامه صبحگاهی ما خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر روز دوشنبه وارد اسلام آباد شدند. جزئیات بیشتر را از جیلیا سمی میشنویم.
منابع دیپلماتیک با تایید این خبر به صدای امریکا گفتند که در این هیئت 3 نفره شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی و ملا عباس آخوند اشتراک دارند و هدف آنان بررسی فضای مذاکرات سال با حکومت افغانستان است. اما سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که وی از سفر نمایندگان آن گروه به اسلام آباد اطلاعی ندارد. خبر سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان در حال نشر می شود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز گذشته در یک جلسه مشترک شورای ملی آن کشور گفت توقع ندارد که پاکستان طالبان را در میز مذاکره حاضر کند. او همچنین خواستار اقدامات نظامی اسلام آباد علیه مراکز و رهبران طالبان در پاکستان شد. از جانب دیگر، جاناتان کارپنتر، معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. تا کنون هدف این سفر آقای کارپنتر از سوی مقام‌های آمریکایی بیان نشده است. اما منابع دیپلماتیک چین به صدای آمریکا گفتند که آنان طرح برای دیدار با هیئت طالبان در اسلام آباد ندارند. افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده از چند ماه به این سو در چارچوب مذاکرات 4 جانبه تلاش‌ها برای آغاز گفتگو با گروه طالبان را آغاز کردند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواستار نابودی گروه طالبان شد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی پس از چاشت روز گذشته در دیدار با مدیران امنیت ملی ولسوالی‌های کشور همچنین گفت که طالبان یاغی و مجرمند، چون کارمندان امنیت ملی و مردم عام را در حمله هفته گذشته کشتند. رئیس جمهور افغانستان از مدیران و منصوبین امنیت ملی خواستار از بین بردن منابع مالی و پایگاه‌های گروه طالبان گردید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید که اگر واشنگتن از $2 میلیارد پول مسدود شده ایران استفاده کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.
ما دولت آمریکا رو مسئول حفظ اموالمون میدونیم و اگر دست اندازی به اموال ما بشه، حتما ما این رو در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد.
استر محکمه ایالات متحده هفته گذشته حکم صادر کرد که به اساس آن بستگان قربانیان حملات دهشت افغانی مورد حمایت ایران می توانند از این پولهای مسدود شده غرامت دریافت کنند. از جانب دیگر، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، می گوید که کشورش به خاطر فروش حدود 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. به اساس توافق هسته‌ای که سال گذشته بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، تهران میزان ذخیره آب سنگین خود را که از آن برای تولید سلاح و انرژی اتمی استفاده می‌شود، باید کاهش دهد. محمد بن سلمان، معاون ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی، میگوید که قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضای جهانی بار دیگر از $30 فی برل کاهش نخواهد یافت. محمد بن سلمان این مطلب را روز دوشنبه هنگام ارائه طرح اصلاحات گسترده اقتصادی در عربستان سعودی بیان کرد که در آن بر کاهش وابستگی اقتصاد آن کشور بر تولید و صادرات نفت تاکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه و ماتیو رنزی، صدر اعظم ایتالیا در شهر آنوور آلمان دیدار کرد. قصر سفید میگوید که در این دیدار رهبران پنج کشور در مورد آجندای اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای در ورسا برگزار میگردد بحث کردند. چگونگی افزایش همکاری بین ایالات متحده، اروپا و ناتو به خاطر مبارزه علیه داعش، رسیدگی به بحران مهاجرت در اروپا و پرخاشگری روسیه در اوکراین نیز شامل گفتگوی این رهبران بود. و یک کارمند پیشین نگارستان ملی شهر فیلادلفیای آمریکا به همدستی در سرقت آثار هنری به شمول عکس مشهور دختر افغان اعتراف کرد. عکس دختر افغان اثر استیف مکاری، عکاس معروف آمریکایی، زمان روی جلد مجله نشنال جیوگرافیک چاپ شده بود. خانم بری دی استیفنو سال گذشته به خاطر دست داشتن در سرقت مجموعه ای از عکس ها و کتاب ها از استیدیوی استیف مکاری بازداشت شد. مقامات می گویند که خانم بری با استفاده از نام های مستعار آثار استیف مکاری را از طریق اینترنت نیز به فروش می رساند. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، امروز سه شنبه مصادف است با 30 سال روز فاجعه هسته‌ای چرنوبل. در این رویداد صدها تن بعد از انفجار کشته شدند و تخمین می شود که هزاران تن دیگر از اثر سرطان های ناشی از تششعات هسته‌ای جانهایشان را از دست دادند. هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا، که برای تهیه گزارش از تلاش‌های مداوم با برنامه‌های پاکسازی برای یک آینده جدید به منطقه سفر کرده است، گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
با وجود گذشت 3 دهه از فروپاشی ریاکتور 4 هسته‌ای، هنوزم میزان بلند تشعشعات هسته‌ای ناشی از این انفجار هشدار دهنده است. حدود 7000 کارگر برای مهار کردن تشعشعات ناشی از مخروبه های چرنوبل کار می کنند. ولادیمیر ایگوروف از اکادمی علوم اوکراین می گوید:
If you comply with the rules of radiation safety, it is absolutely safe.
اگر شما قوانین حفاظتی تشعشعات هسته‌ای را رعایت کنید، کاملا محفوظ میمانید. طور مثال، در اینجا میزان مصاب شدن یا گرفتن مقدار کم تشعشعی هسته‌ای نسبت به کیف کم بیشتر است.
در جریان خاموش کردن آزمایشی این کره هسته‌ای در اوایل روز 26 اپریل سال 1986، یک انفجار بخار آب سقف ریاکتور 4 را به هوا پراند. با تعقیب آن، قطعات بزرگ و بسیار داغ و سوزان سرب سیاه در ساحه پهن شد و مقدار عظیم ذرات رادیواکتیو به هوا بلند گردید. در حالی که مامورین اطفائیه برای خاموش کردن شعله های آتش به ساحه شتافتند، میزان تلفات ناشی از تشعشعات بسیار نزدیک به 28 نفر رسید. تیودور بابنیوک، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس در اوکراین، در مراسم مذهبی این هفته که برای یادبود از قربانیان این حادثه ترتیب داده شده بود، میگوید:
звичайно, що це велика трагедія.
We are still losing many people because of it. It is a great pain, a massive wound for our country and our nation.
ما багато людей втрачаємо. Це
ما هنوز هم به خاطر این انفجار افراد بسیاری را از دست می‌دهیم. این یک درد بزرگ، یک زخم عظیم برای کشور و ملت ماست.
30 سال روز این رویداد بسیار مهم است، زیرا پارچه‌های سنگ‌های سیمنتی که به شتاب برای پوشانیدن روی ریاکتور ساخته شد فقط 3 دهه دوام می‌کند. اکنون که پوشش های بالای ریاکتر به پایان بقای خود رسیده است، قوس عظیمی به جای آن ساخته می شود. ساختن این قوس 6 سال طول کشیده و حدود 2 میلیارد دلار خرج برداشته است. کار اعمار آن در سال آینده تکمیل خواهد شد و بر فراز این کره هسته‌ای قرار خواهد گرفت. ولادیمیر ایگوروف از اکادمی علوم اوکراین اظهار می دارد.
Виповняє не тільки захисну функцію від вибросу.
It will not only serve as a shield from radiation, but will also allow dismantling of the old radioactive structures. First of all, the old concrete sarcophagus.
این ساختار نه تنها به حیث محفظه تششعات کار خواهد کرد، بلکه ساختارهای قدیمی رادیواکتیو را که کنکریتی است از بین برده و در نتیجه زحمات این کارگران تا 100 سال آینده اینجا یک چمن سرسبز خواهد شد.
با وجود که این ساحت تا 10,000 سال دیگر قابل سکونت نمی باشد، اما از سال 2011 به این طرف به سیاحین اجازه بازدید از این ساحت داده شده است. منطقه ممنوعه چرنوبل نه تنها شهرها و قرای متروکه را در بر می گیرد، بلکه انسان را به کشیدگی های جنگ سرد در سالهای 1986 می برد. جهان طی 3 دهه بسیار تغییر کرده است. بعضی استدلال میکنند وقت آن فرا رسیده که آینده جدیدی را برای چرنوبل جستجو کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سخنرانی روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان در شورای ملی روی 2 موضوعی عمده تاکید داشت. اول، باز بودن دروازه مذاکرات صلح برای طالبان محدود خواهد بود. نکته دوم، هشدار به پاکستان بود که هرگاه اسلام آباد بر تعهدات خود مبنی بر مبارزه بر ضد تندروان و گروهی دهشت‌افکنی اقدام جدی و مؤثر نکند، کابل در شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد. در گفتار ظاهراً رویکرد حکومت افغانستان در مقابل طالبان و پاکستان تغییر کرده، اما آیا در عمل چنین کار صورت خواهد گرفت یا خیر؟ اگر صورت بگیرد چی عواقب را در قبال خواهد داشت؟ احد عزیزاده با این گزارش.
دقیقاً 1 روز بعد از این همصدایی، ملت ما طالبان شرارت پیشه با دست زدن به هولناکترین جنایت غیر انسانی خود، هموطنان مظلوم ما را به خاک و خون کشانیدند. آنان از ریختن خون مردم بیگناه به وجد می آیند و از پارا پارا شدن اجساد بیگناهان لذت می برند. اما برخلاف آن رویه خون آشامانه، تعداد بیشمار از فرزندان راستین این ملت در مدت کوتاهی به شفاخانه ها شتافتند و با اهدای میلیون ها سیسی خون در سراسر این کشور به همتنان مجروحشان اتحاد و همبستگی خود را نشان داده و به این گروه توریست نفرت گفتند.
این اولین بار بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با این صراحت طالبان را تروریست خطاب کرد. آقای غنی همچنین گفت که دروازه مذاکره برای طالبان برای همیشه باز نخواهد بود و آنیده از طالبان که مثل گروه داعش، القاعده و شبکه حقانی دست به خشونت بزنند، با واکنش جدی حکومت افغانستان به شمول حکم اعدام مواجه خواهند شد. اما آیا آقای غنی آنچه گفت عمل خواهد کرد؟ علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان فکر میکند که با در نظر داشته عملکرد طالبان به خصوص حمله سه‌شنبه گذشته، به نظر میرسد که رئیس جمهور افغانستان آنچه را که حالا گفته است به آن عمل خواهد کرد.
فکر میکنم که فعالیت های تروریستی و کشتار مردم ملکی و بیگناه اینقدر مردم به سوتو آورده که فکر میکنم که این اقدام جدی خواهد بود.
سوال دیگری که مطرح میگردد این است که گفته های رئیس جمهور افغانستان یک تغییر عمده در پلیسی کابل در مقابل طالبان و اسلام آباد است یا ناشی از احساسات و آرام ساختن ذهنیت عامه. عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه به این باور است که سخنرانی آقای غنی دارای 2 جنبه است.
من فکر میکنم که به نوع هر دو مسئله تاثیرگذار بوده، اما بیشتر بعد از مدت‌ها بحثی مذاکره و گفتگوی چهارجانبه و وقوع حمله انتحاری بسیار خونینی که هفته پیش در کابل رخ داد، آقای رئیس جمهور تحت فشار قرار داد که موازه خود را روشن‌تر و صریح‌تر با مردم در میان بگذاره. انتقاداتی که از گذشته نسبت به رئیس جمهور وجود داشت این بود که به هر حال کسانی را که دست به عملیات خونین انتحاری میزنند و اطفال و مردم بیگناه را به خاک خون میکشانند با سیاست اغماض و مماشات برخورد صورت میگیره و هنوز یک تعریف دقیق از دشمن وجود نداره، سیاست تضرع در بحث مذاکرات صلح یکی از بحثایی بوده که زمینه های بیشتر تحرک مخالفین رو فراهم ساختن، مجموع اینا باعث شد که آقای رئیس جمهور غنی بخشی از این سخنان رو مطرح بکنه.
آقای غنی در جریان سخنرانی اش در شورای ملی همچنین به وضاحت گفت که بیش از این کابل از اسلام آباد توقع ندارد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما از پاکستان خواست تا با تعهدات خود مبنی بر عملیات نظامی بر ضد تندروان و گروه های دهشت افغانی عمل کند. در غیر آن حکومت افغانستان در شورای امنیت ملل متحد از پاکستان شکایت خواهد کرد. آقای جلالی میگوید که اقدامات گسترده دیپلماتیک افغانستان میتواند بالای پاکستان فشار وارد کند، مشروط بر این که افغانستان شواهد معتبر را در اختیار ملل متحد قرار بدهد و در صورت ثبوت چنین ادعا ملل متحد بالای پاکستان تعزیرات وضع خواهد کرد.
این مربوط به فعالیت های دیپلماتیک است. تا کدام از تلاش ها باید صورت بگیره که اجماع وجود بیاید؟ این تلاش ها داندار باید باشه، تلاش ها باید اکتیف باید باشه و از دین دلایل ارائه شود که پاکستان به از خاک خود به تروریست ها اجازه میتن که بزرد افغانستان فعالیت بکنند. در این صورت پاکستان در ردیف کشورهای قرار میگیره که از تروریست حمایت میکنه و تا حال کشورهایی که از تروریست حمایت کردن و در ملل متحد اسناد ارائه شده رویش تعزیرات وضع شده.
اما مایکل کوگلمن پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقی وودرو ویلسون مستقر در امریکا میگوید که چنین اظهارات میاندهی است.
فکر می کنم که این یک تهدید میانتهی است. بدون شک افغانستان می تواند در شورای امنیت ملل متحد شکایت کند، اما این چیز رخ نخواهد داد. ببینید که اعضای دائمی شورای امنیت را کدام کشورها تشکیل می دهند. چین در مقابل پاکستان به گونه گسترده عمل نخواهد کرد، زیرا پاکستان متحد آن کشور است. ایالات متحده هم از احتیاط کار خواهد کرد و بر ضد پاکستان تعزیرات وضع نخواهد کرد.
اما صرف نظر از شکایت به شورای امنیت ملل متحد، آیا اسلام آباد به خواستهای حکومت افغانستان عمل خواهد کرد یا خیر؟ آقای کوگلمن میگوید که در گذشته پاکستان به خواست افغانستان عمل نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.
And now Ghani has asked Pakistan to, in my view, again do something that it's not willing to do. And that is to go after the
military force. حالا رئیس جمهور غنی از پاکستان میخواهد تا کاری را انجام دهد که به نظر من آن کشور مایل به انجام آن نیست. این کار انجام عملیات نظامی بر ضد طالبان افغان است که فکر نکنم صورت بگیرد، زیرا پاکستان طالبان افغان را به مثابه یک نیروی تلقی میکند که میتواند از آن بر ضد حضور و نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده و آن را بعد عقل برساند.
رئیس جمهور افغانستان همچنین به صراحت اعلام کرد که هرگاه گروه طالبان مثل شبکه حقانی، داعش و القاعده به حملات دهشت افغانی ادامه بدهد، حکومت افغانستان آنان را مجازات خواهد کرد که شامل اعدام نیز است. ولی آیا حکومت افغانستان به اعدام طالبان که تا حال بی سابقه است اقدام خواهد کرد یا خیر؟ آقای سجادی میگوید که حداقل این خواست شمار زیادی از مردم افغانستان است.
بحث مجازات و بحث اعدام از نظر افکار عمومی با استقبال روبرو است، اما در عمل تا چه اندازه آقای رئیس جمهور اجرا خواهد کرد باید منتظر ماند.
تلاش کردیم تا واکنش مقامات پاکستان را در مورد بدست بیاوریم، اما سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نمیخواهد حالا در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی ابراز نظر کند. با آن هم شماری از سناتوران پاکستانی در واکنش اظهارات رئیس جمهور افغانستان به صورت واضح همسویی خود را به نمایش گذاشتند. عثمان کاکر سناتور از حزب پختونخوا ملی عوامی پارتی به صدای امریکا گفته است که پاکستان همیشه در مسائل افغانستان مداخله کرده است.
اسلام آباد په یو حالت کې هم په افغانستان کې امن غوښتل نه غواړي.
پاکستان در هیچ حالت خانه آمدن صلح در افغانستان نیست. حکومت اسلام آباد هیچگاه دست از مداخله در افغانستان نمی کشد. از این سبب وقتی دکتر صاحب اشرف غنی این مطلب را گفته است که او مایوس است، فکر می کنم دکتر صاحب غنی 6 ماه قبل این مطلب را ذکر می کرد.
از طرف دیگر، سناتور زاید خان سخنگوی عوامی نشنال پارتی نیز گفته است که راه دیگری به جز طرفداری از اشرف غنی باقی نمانده است.
وقتی آن فرا رسیده است تا دو کشور چین و امریکا جناحی را که در شکست مذاکرات چهار جانبه دخیل بوده است مشخص کند. واضح است که چرا طالبان از مذاکرات ابا ورزیدند. پاکستان باید بگوید که چرا نتوانست طالبان را به میز مذاکره بنشاند؟
صرف نظر از این که آیا سخنرانی رئیس جمهور غنی نشانگر تغییر پالیسی در مقابل طالبان و پاکستان است و یا ناشی از احساسات و ذهنیت حاکم در جامعه افغانستان، شماری از تحلیلگران به این باورند که سخنرانی آقای غنی دو موضوع عمده را به نمایش گذاشت. اول، یأس از تلاش های حکومت افغانستان در راستای مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، دوم این که رئیس جمهور افغانستان در مورد صداقت پاکستان شک و تردید بیشتر پیدا کرده است.
Yeah.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پیشگویی اوضاع جوید در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه 32، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه 30، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف 29، 17، فراس 34، 20، بامیان 13، 2. غزنی 20، 6، خوست 24، 12، گردیز 17، 5، لوگر 20، 8، لغمان 28، 16، جلال آباد 31، 12، قندوز 27، 13، انخوی 29، 14، بالامرغاب 24، 14، فیضآباد 22، 6، میمنه 26، 11، مقر 23، 7، شبرغان 29، 15، ارگون بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، شغنان 11، منفی 5 احتمال باران و سالنگ ها 3، منفی 4 ترور خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه خبرها. نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر روز دوشنبه وارد اسلام آباد شدند. منابع دیپلماتیک با تایید این خبر به صدای امریکا گفتند که در این هیئت 3 نفره شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی و ملا عباس آخوند اشتراک دارند و هدف آنان بررسی فضای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. اما سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که وی از سفر نمایندگان آن گروه به اسلام آباد اطلاعی ندارد. خبر سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان در حال نشر می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک جلسه مشترک شورای ملی آن کشور گفت توقع ندارد که پاکستان طالبان را در میز مذاکره حاضر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار نابودی گروه طالبان شد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی پس از چاشت روز گذشته در دیدار با مدیران امنیت ملی ولسوالی‌های آن کشور همچنین گفت که طالبان یاغی و مجرمند، چون کارمندان امنیت ملی و مردم عام را در حمله هفته گذشته کشتند. رئیس جمهور افغانستان از مدیران و منصوبین امنیت ملی خواستار از بین بردن منابع مالی و پایگاه‌های گروه طالبان گردید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که اگر واشنگتن از 2 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران استفاده کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد. او گفت ایالات متحده مسئول حفظ وجوه مالی ایران است و اگر کسی به این پولها به شکل غیر قانونی دسترسی حاصل کند، تهران علیه حکومت امریکا ادعای خسارت خواهد کرد. از جانب دیگر، عباس راقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید که کشورش به خاطر فروش حدود 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. بر اساس توافق هسته‌ای که سال گذشته بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، تهران میزان ذخیره آب سنگین خود را که از آن برای تولید سلاح و انرژی اتمی استفاده می‌شود، باید کاهش دهد. محمد بن سلمان معاون ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی میگوید که قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضای جهانی بار دیگر از 30 دلار فی بیرل کاهش نخواهد یافت. محمد بن سلمان این مطلب را روز گذشته هنگام ارائه طرح اصلاحات گسترده اقتصادی در کشورش بیان کرد که در آن بر کاهش وابستگی اقتصاد عربستان بر تولید و صادرات نفت تاکید شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا کشته شدن یک شهروند کشورش را به دست تندروان ابو سیاف در فیلیپین محکوم کرد و آن را یک قتل بی‌رحمانه خواند. پایان خبرها.
رویدادهای خبری امروز سه شنبه در کابل: حزب همبستگی افغانستان یک گردهمایی را برای محکوم کردن روزهای 7 و 8 ثور ترتیب داده است. همچنان مؤسسه نجات کودکان افغانستان برای تشریح پلان استراتژیک 3 ساله خود برای سالهای 2016 تا 2018 یک کنفرانس مطبوعاتی را با حضور وزیر معارف، معاونهای وزارتهای صحت عامه، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و همچنان فرهاد دریا، سفیر حسن نیت ملل متحد، یک کنفرانس خبری را برای امروز سه شنبه ترتیب دادند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش داشته باشند. از حضور شما مرخص میشیم. بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. رادیو آزادی تا لحظات دیگر روی عین موج برنامه های خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. روز خوب و خوش را براتون آرزو میکنم.